أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین که تراب مقدمه فدا. اللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. محبت کنید جهت برآورده شدن حاجات، خصوصا ظهور حضرت حجت ارواح و نافدا هم اجماعا صلوات بلندی خط بفرمید. جلسه گذشته عرض کردیم کسانی که اهل دستگیری از مردم و رفع حوائج اونها هستن قیامتشون همراه هست با نجات و امنیت و سرور و بهجت و آرامی. در توصیه های معصومین علیهم السلام به صورت کلی اهل بیت ما رو سفارش به احسان و نیکوکاری کردن، فرمودن که دعوتون در این دنیا این باشد که حوائج مردم رو برطرف بکنید، گره هاشون رو باز بکنید، مشکلاتی که دارند و رتق و فتق بکنید، رسیدگی بکنید. و این سفارشات رو هم در قالب و در عنوان احسان به مردم توصیه کردن به صورت کلی. در روایتی وجود نازنین امیر المومنین علیه السلام فرمودن اوصیکم به محبتنا، فرمود اولا شما رو وصیت و توصیه میکنم به این که اهل محبت ما باشید. بعد در ادامه فرمودن که ول احسان الی شیعتنا، و این که نیکی کنید به شیعیان ما. و من لم یفعل فلیس منا، کسی که این گونه نباشد فرمود از ما اهل بیت نیست. خیلی جالبه اینجا، شاید کسی از امیرالمومنین درخواست توصیه ای کرده. شما پیش بزرگی وقتی میرین و اگه زرنگ باشید، معمولا اونایی که خدمت میرسن محضر یه بزرگی اینطوری هن، درخواست یه موعظه و یه توصیه ای میکنن، غالبا هم توقع شنیدن یک ذکری و یک وردی و یک دستورالعملی رو دارن. مثلا اون بزرگ به ایشون بگد که 10 شب مثلا فلان ساعت این ذکر رو بگو، مثلا به این مقامات میرسی، یا این کار رو انجام بده، برو فلان جا و فلانی رو ببین. امیرالمومنین علیه السلام 2 تا توصیه کردن. حالا به قول ماها عرض کنم محضرتون که از اون توصیه های آنچنانی نیست علی ظاهر، ولی در عمل به اون واقعا یک قوغا و قیامتی پیدا میشه و ایجاد میشه در شخص. و مود اول محبت ما اهل بیت، دوم احسان به شیعیان. بعد خطرش هم تذکر دادن، فرمود اگر کسی اینطوری نباشه اصلا از ما اهل بیت نیست. ما روایت تو باب احسان زیاد داریم که من امشب بحثم راجع به این نیست، اینو مقدمه عرض میکنم. مثلا یکی از روایات مشهوری که وجود داره از امیرالمومنین فرمود که رأس الایمان الاحسان الی الناس، فرمود اصلا سر ایمان، رأس ایمان نیکی کردن به مردمه. فرمود و سار و الی مغفرة من ربکم و جنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. خدا عاشق کیاست کسایی که اهل احسانن و نیکوکارن. نکته که امشب میخوام محضر عزیزتون عرض بکنم این است که خب خیلی ها سختشون این طوری باشن. اون موقعی که شارع مقدس توصیه میکنه به دستگیری، توصیه میکنه به نیکی کردن و احسان کردن، با انواع و اقسام خودش، خصوصا اونجایی که جنبه های مالی و مادی داره، اینا خودشونو عقب میکشن. تو روایات ما فرمود ریشه چنین خصوصیتی در بعضی از انسان ها که تعدادشون کمه، فرمود صفت شنیع بخله، صفت شنیع خسته، صفت شنیع لعامته. ما روایات بسیار عجیب و غریبی تو این باب داریم. فرمود البخیلو بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس و قریب من النار. آدم بخیل از خدا دوره، از بهشت دوره، از مردم دوره و قریب و نزدیک به آتش جهنم. آدم های حسابی نیستن. من چند تا روایت بخونم محضر شریفتون. فرمود دو تا خصلت به هیچ وجه در مؤمن جمع نمیشه: یک، سوء الخلق، بدرفتاری، کجرفتاری، و دوم فرمود صفت بخل، اون کسی که دست بخشنده و دست دهنده نداره. من یه روایت بخونم در مذمت بخل، همین بس که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن النظر فی وجه البخیل یقس القلب. خیلی روایت عجیبیه. فرمود اصلا نگاه کردن تو صورت بخیل کفاره داره، یعنی قساوت قلب میاره، قلب رو قسی میکنه. یکی از اقسام قساوت قلب خیلی هست. مثلا در کنار چی فرمودن؟ گناهان پی در پی و مکرر، محبت دنیا و امثال اون. فرمود همین که نگاه کنی به صورت بخیل قلب تو قسی میکنه. امیر المومنین فرمود که البخل جامع لمثاب العیوب، اصلا تمام عیبها رو شما تو دنیا اگر شمارش بکنید، بخل جامع همه اونهاست، در برگیرنده همه این بدی هاست. و هو زمام یقاد و بهی الی کل سو. و فرمود این بخلی افساریه که اگر شخصی بهش مبتلا بشه اونو به هر بدی و سوی میکشونه. حقم هست، چون آدم بخیل اهل محبت دنیاست. و شما اون روایت رو شنیدید، فرمود که حب دنیا رأس و کل خطیعه. این محبت دنیاست مردم رو به هم ریخته. محبت دنیا وقتی به دل یک انسان میفته، اون از حیوان پستر میکنه، کارشو به جاهای باریک میکشونه. بخل همینطوره. آدم بخیل خودشو میبینه، خودیتشو تماشا میکنه. یه روایت بخونم محضر شریفتون. فرمودن یه شخصی اومد خدمت پیغمبر و عرض کرد که آقا من وضعم خیلی خرابه، اوزام داغونه، اوزام بیریخته. آقا فهمود چته؟ گفت آقا من گرفتار خساست و بخلم، یه طوری از بخشندگی میترسم که اگر یه نفر بخواد بیاد سمتم، حس کنم که این یه چیزی میخواد از من طلب بکنه، انگار که گله آتیش اومده سمتم، اون اصلا به هم میریزم، من فراریم. آقا فرمودن این تعبیر تو کم روایتی وارد شده. فرمود که الیک انی ولا تحرقنی بنارک. فرمود بلند شو برو، دور شو فقط از من، من ریخت تو نبینم، که آتیش تو منو گرفتار نکنه، منم آتیش نزنه نسوزونه. آقا پیغمبر خودش کل آتشهای عالم رو خاموش میکنه، رحمت واسعه خداست، ولی فرمود آتیش تو گرفتار میکنه منو. ولو این که شخص آقا الظاهر اهل عبادت و نماز و روزه و مسجد هم باشه ها، یه تعبیری اینجا پیغمبر به کار برد، تعبیر بسیار عجیبی. فرمودن که به همین شخص فرمود، فرمود فوالذی بعثنی بالهدایت والکرامه، قسم به اون کسی که منو به هدایت و کرامت مبعوث کرد، لو قمت بین الرکن والمقام، اگر در خانه خدا بین رکن و مقام بیستی، ثم صلیت الفی الف عام، 2,000,000 سال نماز بخونیم، و بکیت حتی تجری من دموع کل انهار، و انقدر گریه کنی که از این عشقای چشم درود جاری بشه، و تسقی به الاشجار، با این عشقا درخت ها سیراب بشن، ثم مت، بعد بمیری، و انت لعیم، در حالی که بخیل هستی، لعکبک الله فی النار، خدا تو رو با صورت وارد آتش جهنم خواهد کرد. ویحک اما علمت ان البخل کفر و الکفر فی النار، فرمود مگه نمیدونی بدبخت که بخل کفر و کفر داخل آتشه. بخل ها همیشه با کفر گره خورده، چون بخیل دست خدا رو تو این عالم نمیبینه، فکر میکنه این پولی که دستشه ببخشه دیگه رفته تموم شده، خدای مسبب الاسباب رو قبول نداره، به خاطر همین اهل توحید نیست، گرفتاره، خودشو میبینه. من یه نکته عرض کنم آقایون، اون کسی که بخیله و فقط خودش رو داره نگاه میکنه قطعا حرص بر دنیا داره، میره سراغ جمع آوری دنیا، مال رو جمع میکنه، ولی از اون طرف دست بخشنده نداره. مال فقط تو دایره محدود زندگی مادی او جمع میشه. نکته اینه، اگر خدای نکرده چنین مسئله‌ای توی جامعه عرف بشه، یه اتفاق وحشتناک میفته، و اون این که بین ضعیف و قوی همینطور هی فاصله زیاد میشه و ازدیاد، عرض کنم این فاصله طولانی میشه، ضعیف همینطور بدبختر و قوی و متمول همینطور پوسکلوفتر. بعد شما تو اون جامعه توقع داری دزدی نشه و سرقت نشه. ما دو نوع دزدی داریم، یه عده کارشونه، یه عده مریضن، ولی یه عده از سر احتیاج. این احتیاج کی به وجود میاد؟ موقعی که یه عده فقط بین خودشون اموال و دارایی ها رو محصور بکنن، از اون طرف یه عده همینطور هی پایینتر و پایینتر و پایینتر و پایینتر و ضعیفتر. این اتفاق وحشتناک در این صورت خواهد افتاد. حالا یه عده میان میگن خب باش، ما میخوایم شرعیشو درست بکنیم. خب خدا فرموده انفاق کنید، دستگیری بکنید، بخشندگی بکنید، باش ما این کارو انجام میدیم. درآمدش آقا تو سال چقدره؟ حالا الان که میلیارد عددی به حساب نمیاد، الان میلیارد دیگه شده مثل میلیون قدیم، الان میگیم تیلیارد. یا تو سال مثلا چندین تیلیارد این درآمد داره، یا آقا من نذر کردم اگر فلان معامله جوش بخوره یه جهیزیه میدم به یه عروس، از چقدر درآمد؟ 50 میلیون تو خرج کردیم. آخه مؤمن خدا این که مساوات نیستش، تو فکر کردی اینطوری شرعیش حل میشه؟ یه کارخونه داره از اینجا تا اونجا مثلا فلان جنس رو تولید میکنه، بهش میگی یه عروسه، از این اجناسی که تولید میکنی یه دونه، یه کارتون ببخش. میگه چشم. میگه یه نفر رو بفرست انبار، میره انبار، به اون کارگرش میگه برو تو انبار بگرد از اون اجناس مرجوعی هر چی داری یه دونهشو بداد این دست این آقا. بابا حداقل از بین این همه یه دونه میخوای بدی درست درمونشو بده. بعد کارتونو باز میکنی روش سالمه، وسطش زیرش شکسته. اینا رو ما برخورد کردیم ها، دارم درد دل میکنم، اصلا آدم خندش میگیره به امام حسین. کلا مرجویشو میره 10 میلیون یه دست کدشت. به خدا من اگه بخوام روایاتشو بخونم اذیت میشه، من روایتشو واقعا نمیخوام. اینا مساوات نیست، تو داری شرعیشو درست میکنی، اینطوری درست نمیشه، اونور بهت گیر میدن. تو قرآن فرمود اونایی که نگه میدارن رو بخل، سیطوقون ما بخلو، یه طوق آتشین میشه همه اونایی که نگه داشتن دور گردنشون. 10 میلیون رفتی یه دست کت شلوار خریدی، نوبت به اون فقیره که میرسه میگه اون کهنه 2 سال پیش رو میدم. مساواته؟ بله. اون لباس کهنهات هم داداش نریز دور، اونم اسرافه، اونم رد کن بره، یه ده هم اونا رو هم میپوشن. ولی یه موقع هست میگه نه، خب اون مهم نیست که حالا چی تنش بکنه، کهنه هم به پوشه پوشیده، من واسه خودم نوه رو میخرم، کهنه رو میدم به اون. این درست نیست، این مساوات نیست، این بخشندگی نیست. آقا این شما داستان حابیل و قابیل خوندید تو قرآن؟ هابیل چوپان بود، قابیل مزرعه داشت. خدا به حضرت آدم فرمود که به این بچه‌هات بگو یه چیزی عرض کنم به پیشگاه ما هدیه کنن از اون داراییشون، ببینیم چند مرده حلاجن. خدا خواست اینا رو امتحان کنه. آقا خیلی گذشتن از پول واقعا سخته. میگن درهم و دینار رو وقتی درست کردن، شیطان اینو ورداشت گذاشت رو چشش، بعد گذاشت رو سینهش، بعد از شادی فریاد زد، بعد دو مرتبه گذاشت رو سینهش اینو فشرد، بعد گفت انتما قرت و عینی و ثمرت و فؤادی، شما دوتا نور چشم منید. از این به بعد آدمیزاد هر کی شما رو دوست داشته باشه دیگه من خیالیم نیست بت پرست باشه یا نه، فقط کافیه، حسبی برای من کافیه که چیکار بکنه، ان یحبوکما، عاشق شما دوتا باشه. چی؟ درهم و دینار، طلا و نقره، پول. خدا فرمود آدم به این دوتا بچهات بگو چیکار کنن، یه چیزی از اون داراییشون بیارن به پیشگاه ما. حضرت آدم علیه السلام ابلاغ کرد، هابیل از بین گلش ورداش یک گوسفند فربه و چاق و انتخاب کرد برد به پیشگاه الهی. قابیل چیکار کرد؟ از اون مزرعه و محصولی که داشت هر چی عرض کنم محصول آفت زده و دور ریختنی بود و برد. خدا فرمود که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَی آدَم بالحق، داستان دوتا بچه های آدم رو بگو برا مردم. اذ قربا قربانن، موقعی که قرار شد قربانی بیانن، فتقبل من احده ما، از یکیشون پذیرفته شد، ولم یتقبل من الاخر، از دیگری که قابل بود پذیرفته نشد. روغن ریخته نظر امامزاده کردی، محصول آفت زاده دادی دست عرض کنم مردم، به چه درد میخوره؟ تو مساوات نکردی. قال لاقتلن نکه، هابیل تو امتحان برنده شد، قابیل بهش حسادت کرد گفت تو رو میکشم. قال انما یتقبل الله من المتقین، گفت به من چه، من چی کارم؟ خدا از پرهیزگارا قبول میکنه، یعنی انفاق هم حساب کتاب داره. بعضی آقا فقط بلدن گریه بکنن. من یه جلسه میرفتم سالها پیش، پرونده میخوندن، یه بنده خدایی میشناختمش، خیلی متمول بود، نشست بغل دست ما، شروع کرد گله و شکایت که آقا این چه وضعشه و شما مردم بیچاره کردید و مردم گرفتارن. و گفتم جفتشو میدونم و خبر دارم، هم مردم گرفتارن هم ما بد کردیم واقعا تو لباس پیغمبر، یه سریمون آقا تو این صنف هم آدم حسابی زیاده، حالا زیاد اونطوری هم چیز نکنید، تو هر صنفی ها خوب و بد هست. بنام آقا قبول، بازه آتیشش رو داغ کرد، ای فتیله رو برد بالا، آخر سر دیدم این بغضش گرفت، شروع کرد گریه کردن. گریه میکرد، یعنی یه 10 دقیقه یک ربع همینطوری یک زار زار اشک میریخت و گریه میکرد از وضع مردم، میگفت خیلی مردم گرفتار. شروع کردن پرونده خوندن، مثلا گفتن دو تا بچه یتیم هستن اینطوری هن، به این موارد نیاز دارن. من گفتم الان این بنده خدا میگه که آقا این پرونده مال من جمعش میکنم، کل مخارجشون دیگه گردن من. این پرونده رو که خوندن تمام شد، دستشو برد بالا گفت آقا طرف من بنویسید 50,000 تومان. خواستم بگم آقا التماس دعا واقعا، واقعا بلدی گریه کنی یا اشک بریزی؟ 50,000 تومان. تو زمان قحطی میگن یه نفر یه نونی گیر آورد زد زیر بغلش داشت میرفت، عرضم به حضورتون که دید یه نفر دراز به دراز افتاده داره زار زار گریه میکنه، اومد بالا سرش گفت چته؟ گفت گرسنگی دارم میمیرم. این نشست، اینم شروع کرد گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر تو دارم گریه میکنم، تو داری از گرسنگی میمیری. گفت خب بابا یه خورده از اون نونی که زیر بغلت زدی بدم من. گفت نشد دیگه، تا صبحم بخوای من مصد گریه میکنم ولی از این نونه بهت نمیدم. نو این قصه بعضی ها مشتی هن، بعضی ها دست و دل باز هن، بعضی ها اهل کرامت هن. تو همین روزه امام حسین علیه السلام شما نگاه کن، بعضی ها مشتی خرج میکنن، بعضی ها نمیگن آقا فرقی نداره، مالا طرف برنج هندی بخور یا برنج ایرانی بخور، نه آقا مشتی باش. یه میخوای انفاقم بکنی درست انفاق کن، میخوای خرجم بکنی درست خرج کن. آشپز بهش میگه با برنج هندی بزنم خرجت میاد پایین، و میگه نه نه برنج درجه یک. یا عدس درجه سه میتونی بریزی تو غذا، میگه نه عدس درجه یک. میدید اینا چیان؟ اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که کرمشون رو به نمایش میذارن. بله مردم با برنج هندی هم سیر میشن، ولی تو کرمتو ناقص به نمایش گذاشتی. مشکلش اینه. اونا مردم که آقا گرفتار برنج ایرانی و هندی تو نیستن که، اصلا دستگاه امام حسین که نیازی به مال تو نداره که. خدا حفظ کنه حاج آقای سازگار رو، دیگه عرضم تمام. من روایت زیاد بود ولی دیگه به همین بسنده میکنم، اذیت نمیکنم. مردم هر چقدر میتونید، هر چقدر در توان دارید، فقط به این نیستش که مثلا 100,000 تومان صدقه بدی، نه به خدا. فهمود هر کسی اگر میتونه خودش یه خیریه‌ای بشه تو این جامعه، حرکت بکنه دنبال مشکلات مردم بگرد. دیگه عرضم تمام. میدونید سیره اهل بیت هم همین بود. یعنی اون امیرالمؤمنینی که هر شب در خونه مردم با انبان آذوقه و غذا، امام سجاد علیه السلام، خود سید الشهدا، که حالا ایشالله من یه مقداری از سیره وجود نازنین ابا عبدالله علیه السلام شبهای بعد خدمتون عرض خواهم کرد. نه یه نفره، تک و تنها. خدا حفظ کنه آج آقای سازگار رو، ایشون میفهمود که قدیم که یه عده بچه میخواستن یه تکیه علم بکنن، دوره را افتادن. الانم دیدم گاهی اوقات بعضی از این بچه‌ها این قبضایی که دستشون میگیرن میان مثلا جلوی شما رو میگیرن، میگن میخوایم یه هیئت را بندازیم، شما چقدر کمک میکنیم؟ میگه اون موقع یه نفر 5 تومن داد، یه نفر 10 تومن داد، یه نفر 20 تومن داد. رفتن سراغ یه تاجر تو شهرش، رفتن نشستن و گفتن آقا میخوایم یه هیئتی بزنیم، پول لازم داریم. چون فهمود که این بنده خدا دست چکشو در آورد، یه برگه کند، امضا کرد، گذاشت جلوشون، گفت هر چقدر که نیاز دارید بنویسید، هر چی فکر میکنید تو اون هیئتتون نیازه اینجا بنویسید ببرید، عرض کنم خرج کنه تو دستگاه امام حسین. اینا هم نوشتن و چکو برداشتن و بردن و خرج کردن و هیئت علم شد. سالها بعد این بنده خدا از دنیا رفت، خوابشو دیدن، گفتن چه خبر؟ گو وقتی پام رسید تو این دنیا، وجود نازنین ابو عبدالله علیه السلام اومد بالا سرم، یه فرشته‌ای و یه ملکی اومد یه نامه‌ای دستش داد. آقا این نامه رو گرفت، نگاه نکرد، فرمود فلانی بره سمت بهشت. میگه من به آقا عرض کردم که آقا چرا نگاه نکردید؟ این نامه عمل و اعمال من بود. امام حسین فرمود مگه تو اونجا نگاه کردی که ما اینجا نگاه بکنیم؟ فرمود هر کی با کرم خودش، تو اونجا کرم خرج کردی، ما هم اونجا کرممونو خرج کردیم و به نمایش گذاشت. فرمود ما محق الاسلام محق الشح شی، هیچ چیزی مثل بخل شدید اسلامو پایمال نکرده. تبلیغ دین خرج میخواد آقا. فکر کردید این دستگاهی که علم شده به راحتی علم شده؟ خدا رحمتش رو شامل حال کسانی بکند که قدمن و مالن و جانن قدم گذاشتن و خرج کردن، پا پیش گذاشتن. اینا پیش امام حسین علیه السلام حساب کتاب داره. اینا مشتی هن، اینا اهل کرامت هن. یه داغ عجیب هن تو دستگاه سید و شهدا، واقعا عجیب هن. ما هم میترسیم تو این دم و دستگاه یه عده پیدا میشن که آقا حاضرن از عزیزترین داراییشون بگذارن برای سید و شهدا علیه السلام. و اینا کسایی هستن که امام حسین برایشون سنگ تموم خواهد گذاشت به قطع یقین. خدا رحمت کنه مرحوم کافی و نمیخوام داستانشو نقل کنم. یا طرف پیدا شده تو این دم و دستگاه بچهشو فروخته برای سید الشهدا علیه السلام، ورشکست شده، پول نداشته، گفته خب بچه‌مون که از این بچه رو میبریم میفروشیم، بچه رو ورداشت برد تو بازار، دمدمای غروب یه نفر اومد گفت چند دینار آقازاده، گفت 80 دینار، پولو گرفت، با گریه از هم جدا شدن رفت. این برگشت خونه، این پسر سوار مرکب این آقا، میگه داشتم همینطوری گریه میکردم، اون آقا به من گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم به خاطر دوری از اربابم، نگفت بابام. بابا پسر چرا دروغ میگی؟ نگو اربابم، بگو بابام. اون کسی که تو را به من فروخ پدر تو بود. یه من تعجب کردم، دارم یه کجا فهمید؟ ازش سوال کردم، گفتم آقا شما کی هستی؟ من میخوام از این به بعد خدمت شما رو بکنم، خودتون رو به من معرفی کنید. فرمود انال غریب، انال مظلوم، انال عطشان، انال شهید. گفتم اینا چه اسمی رو خودش گذاشته؟ دوزاریم نیفتاد، رسیدیم یه جا گفت از مرکب پیاده شو. گفتم آقا در خدمتم، من غلام شما هم، چی کار باید انجام بدم؟ فرمود برگرد پیش ننه بابات. گفتم آقا اگه برگردم که میگن تو فرار کردی؟ فرمود نه، برو بگو حسین منو خرید و آزادم کرد. امام حسین مشتی آقا، پیش خودش نگه نمیداره. عرضم تمام. شب پنجم وقتم هم گذشته، یه جمله روزه بخونم اگر حالش هست، والا که یه اشاره کنم و از حضورتون مرخص شم. شب پنجم روزه طفل امام حسن علیه السلام. فرمود ما سه تا دست داریم آقا، الایدی ثلاثه، سائله، منفقه و ممسکه. بعضی دستا دستای بخشندن، بعضی دستا دستای گیرندن، بعضی از دستها دستای بسته و ممسکه هستن که آب ازشون نمیچکه. فرمود خیر الایدی المنفقه، بهترین دستا دستای بخشنده هستن. آقایون من یه دست بخشنده ای رو میشناسم، مال یه نوجوان 11 ساله است که دستش رو بخشید در راه احسان به امامش ابا عبدالله علیه السلام. اگه دلتون رفته کربلا، من یه مقدمه بگم، یه اشاره کنم در روضه عبدالله ابن حسن علیه السلام. امام حسین تو مقتل نوشتن و ضعف عن القتال، دیگه یه جا از جنگ خسته شد، فوقف ساعتا لیستری، یه جا ایستاد که یه مقدار استراحت بکنه، از بس ضعف غالب شده بود، از بس آقا بدو بدو کرده بود، بدن مجروح زخمی شده، خون جاری شده، آتش بر لبان حضرت نشسته، اینا ضعف میاره. همچی که آقا ایستاد، دشمن استفاده کرد، هر کی با هر چی که تونست، یه نفر سنگ انداخت به پیشانی آقا اصابت کرد، یکی با تیر قلب آقا رو نشانه گرفت. آقایون اذیتتون نکنم، انقدر آقا رو زدن، انقدر زدن که آخر سر نوشتن فسقط الحسین من الفرس الى التراب على خده الایمن. ابی عبدالله از بالای مرکب با صورت به زمین افتاد، روی زانوانش بلند شد، دید رمق نداره، دو مرتبه زمین خورد تا خودش رو رسوند کنار اون گودی، اما دلها بسوزد، دیدن یه مشت نامرد آقا رو حلقه زدن، دوره کردن، یه خبیثی شمشیر بلند کرد که حمله ور بشه. اینجا عبدالله ابن حسن دیگه طاقت نیاورد، دستش رو از دست عمه رها کرد، صدا زد اتقتل عمی ابن الخبیثه، میخوای عموی منو بکشی؟ والله لا افارق عمی، به خدا دست از عموم بر نمیدارم. نامرد همچی که خواست شمشیر رو پایین بیاره، عبدالله دستش رو جلو برد، من بمیرم، نگاه کردن، دیدن دست این نوجوان به پوست آویزان شده. فناد الغلام وا اماه علال انتون